Efendim, efendim. Bəli. فقط به اعتبار قوت صدا. ببینید اون که ما نمیتونیم بگیم که مثلا حالا چون صداش قوی تره مثلا بهش نمره ندن، به خاطر اینکه تازه اون تو بخش قوت صدا فقط میتونه امتیاز خوب یا کاملی بگیره. معمولا اینجور نیست که بگیم هر صدای حجیمی مثلا نمره صوتش هم بالا میشه، چون به همون نسبت وقتی قدرت صدا افزایش پیدا میکنه یه سری از ویژگی های دیگر صدا تحت شعاع قرار میگیره. یعنی شما صداهای منعطف و با سرعت بالا معمولا صدای قدرتی نیستن، این تجربه ثابت کرده. خیلی ما استثناء داریم، یعنی کم داریم که صدای قدرت بالایی داشته باشه و سرعت و چالاکی اون حنجره هم بالا باشه، خیلی کم داریم. یعنی معمولا صداهای حجیم و پرقدرت در بخش انعطاف نمیتونن امتیاز خوبی بگیرن، یعنی امتیاز کامل رو نمیتونن بگیرن. حالا به همون نسبت هم این ضعف به وجود میاد دیگه. زمینه که ممکنه همین صداهای قوی از نظر تنین مثلا باز نامطلوب باشن، زنگ اضافه داشته باشه اون صدا، این اشکالات هم هست. حالا اینکه یه استثنایی به وجود اومده توی مسابقه یه نفر مثلا فقط با قدرت زیاد صداش مثلا 3 نمره اختلاف پیدا کرده، یا اشکال تو داوری هست یا نمیدونم حالا مسائل دیگری هست که من نمیدونم، به هر حال این خیلی کم اتفاق میفته اینجوری. خب الحمدلله سوال خاصی نیست. بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. بله. بله، احتمالاً این افراد کسایی هستند که یه وقفه‌ای بین در واقع زمانی که کار حرفه‌ای تلاوت می‌کردن و برگشت مجددشون یه وقفه‌ای افتاده دیگه. خب می‌دونید به هر حال نغمات فرارن، یعنی از ذهن انسان بعض وقتای نغم. شما مثلا یه تلاوتی رو از یه قاری 30 سال پیش گوش دادین، اون موقع خوب تقلید میکردین، الان یادتون نمیاد که مثلا روی این کلمه چه حرکتی انجام داده. پس وقتی که دوباره گوش میدید اینا احیا میشه تو ذهن، یعنی اون فایلای در واقع مغز اینا های باز میشه و اینها دوباره مجدد ریکاوری میشه، به قول معروف یادآوری میشه برای مغز و میتونید از الهان استفاده بکنید. به همین دلیل فکر میکنم اساتید پیشنهاد میکنن کسایی که وقفه افتاده بین در واقع کار حرفه ایشون مثلا برگردن به همون تلاوت های اولیه یا همون اولین تقلیداشون که اینها دوباره بازپروری بشه تو ذهنشون، به همین دلیل احتمالا. حالا ایشون چون زودتر دست گرفتن بفرمید. سلامت باشی. بله. همونطور که قبلا عرض کردم تحریر به اعتقاد من، البته بعضی این اعتقاد ندارن، میگم بعضی از اساتید معتقدن که نه، هر کسی میتواند با تمرین در واقع صداش رو تحریر پذیر بکنه. ولی بنده تجربه کاریم و مطالعات که داشتم به این نتیجه رسیدم که کسی که اصلا توانمندی اجرای تحریر نداشته باشه به هیچ عنوان نمیتواند با تمرین صدا رو تحریر پذیر بکنه. این اصل اول. اما اگر کسی بتواند حتی یک تحرک خیلی ساده‌ای بین دو تا پرده و دو تا نوت داشته باشه، این با تمرین میتواند تحریرش رو بهبود ببخشه. راهش هم الگو پذیریه. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید یک تحریر از یک تلاوت مثلا قاری مورد تقلیدتون فرض در کلمه مؤمنین یا کلمه الحساب یا تحریر زده، اینو شما باید بگیرید و رو همین هی کار بکنید. این میشه یه نمونه تحریر. بعد نگاه میکنید مثلا همین قاری مدلای دیگری از تحریر هم داره، رو اون مدل هم باز تمرین میکنید. نهایتاً به این نتیجه میرسید که شما در مثلا مدل تحریرهای تو گلویی موفق ترید، اما مثلا در تحریرهای سایشی مثلا موفق نیستید. بنابراین دیگه از این به بعد سعی میکنید که از این مدل تحریر استفاده کنید. یه وقت هم هست یه نفر در همه این مدل ها موفقه. یکی از قرایی که از نظر تحریر واقعا کامل هست و میتونیم بگیم مجموعه ای از 5-6 مدل اصلی تحریر رو که من همه اینها رو از البته بحث کردم و بحث تحریر سایشی، تحریر تو گلویی، از خدمت شما تحریرهای قدرتی، تحریرهای ولومی، کسی که در واقع خیلی موفق هست تو این بخش منشاویه. یعنی منشاوی از کسایی است که واقعا در بخش تحریر میتونیم بگیم همه این الگوها رو اجرا کرده و شما میتونید از همون منشاوی استفاده بکنید برای اینکه بفهمید کدام یکی از این مدل ها رو بهتر میتونید اجرا بکنید. ولی خب به هر حال تمرینات خاصی رو نمیتونم بگم، روی قطعاتی از تحریرها به شکل الگویی میتونید تمرین بکنید و اگر بتوانید در واقع این تحریر رو اجرا بکنید، حالا حتی با سرعت کمتر باز مطلوبه. یعنی ممکن شما نتونید اون سرعتی که قاری مورد نظرتون داره تو تحریر اجرا بکنید، ولی حتی اگر با سرعت کمتر هم بتونید، مثلا فرض بفرم یکی میاد میگه که ربنا و تقبل دعا، تو این حرکت ها شاید شما نتونید سرعت، اگر بتونید حتی در این حد ربنا و تقبل دعا، در این حد هم اگر شما بتونید تحریر بزنید مطلوبه. منتها سرعت تحریر ها دیگه بستگی به اون چالاکی حنجره و توانمندی هایی که ممکنه در یک نفر به صورت ویژه وجود داشته باشه. بدیهیه که مثلا تحریر آقای حسان رو خود مصطفی اسماعیل هم نمیتونه اجرا بکنه، یا بعضی از تحریرهای منشاوی رو مثلا عبدالباسط هم نمیتونه اجرا بکنه. اینا دیگه بستگی به اون ذات صدا و استعدادهایی است که خدا در هر صدایی قرار داده. بفرمایید. ببینید من گرفتم صحبت شما رو. بله ببینید اینجا خب حالا ما تو این جلسه امروزمون نمیتونیم همه مشکلات تلاوت کشور رو حل بکنیم و منم قبول دارم با خیلی از این نکاتی هم که شما میفرمایید موافق هستم، اما واقعیتش اینه که به هر حال سیستم مسابقات بیماره. یعنی ما الان اگر بخوایم وارد این بحث بشیم خیلی میتونیم صحبت بکنیم که این وضعیت فعلی، وضعیت مطلوبی برای بازشناسی افراد محق و در واقع شایسته نیست، چون دلایل مختلفی، ما عوامل مختلفی الان داره مسابقات تحت شعاع قرار میده. یکیش بحث استرس هست. خب ما خیلی از وقتها داریم میبینیم که یک قاری در شرایط عادی که معروفن به قاریای جلسه ای، قاریایی که تو جلسات خیلی عالی میخونن اما در شرایط مسابقه نمیتونن اون استعداداد رو بروز بدن به دلیل استراب و استرس. پس ببینید الان ناخودآگاه مسابقه شده مسابقه آدمی که حتی با یه صدای متوسط و یک لحن متوسط ولی با روحیه بالا میتواند در مسابقات موفق بشه، اونی که از در واقع ظرائف فنی تلاوتش برخوردار هست، صدای خوبی برای ولی استرس و استراب اجازه بروز این کیفیت رو نمیده، اون همیشه پشت خط میمونه. پس الان مسابقات یکی از شاخصاش بحث روحیه و در واقع نداشتن استراب هست. باز یکی از عوامل تاثیرگذار خود داوری ها هست. ما واقعا نمیتونیم انکار کنیم که ممکنه در هر سالی با تغییر ترکیب داوران اتفاقات مختلف بیفته. یعنی شما همین مسابقه رو بدید به 4 تا تیم داوری، ممکنه 4 تا نتیجه از توش در بیاد. بنده به هیچ عنوان منکر این قضیه نیستم، چون سلایق متفاوته و به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اینکه یه نفر در یک سالی در مسابقات شرکت بکنه، داوری هم حضور داشته باشه که اون صدا و اون لحن رو قبول داشته باشد، استرس هم نداشته باشد، قرعه مناسب، مثلا قرعه خودش یکی از عوامل تعیین کننده است، قرعه مناسب هم بهش بخورد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک جمع شوند تا ایشون اول بشه. این اتفاق شانسیه، یعنی ضریب شانس میبره بالا. بنابراین گاهی در مسابقات میبینیم یک نفر در یک بار حضور در مسابقات این عوامل برای جمع میشه، خداحافظ شما، سفرش جمع میکنه میره. ولی یکی هم میاد 15 سال تو مسابقات کشوری، همه هم میدونن این قاری خوبیه، اما باز هر باری اتفاق میفته. اینه که من همیشه به دوستان قاری وقتی که مثلا میان مسائل فنی خودشون رو میخوان بررسی کنن، همه اینها رو به یه نکته سوق میدم، میگم برید با خودش خلوت کنید و از خدا بخواید، چون تا یه حدی میشه مسائل فنی رو درست کرد، اما بقیهش خواست خداست. این که شما روز مسابقه سرما نخوری، صبح بخونی یا عصر بخونی، نمیدونم قرعه خوب بیفته یا نه، پس ببینید آخرش یه مقدارش بعد. و برای همین بود که من بعضی وقتا به دوستان میگفتم آقا مثلا فلان قاری که اومد یه سال اول شد رفت، اینا برید تو زندگیش بررسی کنید، ببینید دعای پدر و مادر پشت سرش بوده. واقعا این دارم عرض میکنم و من حالا اسم نمیارم، اما یکی از همین قرا که در یک سالی که زیادم خوب نخوند و من در اون موقع داوری نمیکردم، مسئول هیئت داوران بودم، ایشون در اون سال خوب نمیخوند، اومد اول شد. چرا؟ چون 2-3 از رقیباش یا غلط خوندن یا صداشون گرفت و آخرین نفری هم بود که تو فینال خوند. زمینه ها آماده بود قبلش، اینا خوب نخونده بودن، بعضیا غلط خونده بودن یا مثلا اعرابی زده بودن یا صداشون گرفته بود. به هر حال ایشون اومد یه قرائت معمولی کرد، اول شد. بعد یکی من گفت آقا عجب شانسی داره مثلا. گفتم نه آقا شانسش این نیست، ایشون پدر و مادرش رو از دست داده در نوجوانی، یه خواهر و برادر کوچکتر داشته و یه برادر بزرگتر. این همه اینها رو با کار، یعنی رفته سر کار و به اصطلاح با تلاش، مثلا تو سن 17-18 سالگی مشغول کار شده، همه اینها رو سامان داده. خب معلومه اون پدر و مادر دعاشون پشت سر اینه دیگه، برای همین خدا براش خاص با تمام این شرایط فراهم شد تا ایشون اول شد. وقتی بریم تو زندگی افراد بررسی بکنیم، یه نفرم هست ببخشید نه نماز اول وقتش درسته، نه نمیدونم رعایت مسائل اخلاقی رو میکنه، فقط چون یه صدای خدا بهش داده و مثلا حالا ادعاش میشه، فقط میاد تو مسابقات، نه داور قبول داره نه استادی رو قبول داره، و خب میاد 10 سال 11 سال 12 سال هی پشت خط میمونه. همه چیز رو نباید در عوامل فنی جستجو کرد، و به هر حال یه سری چیزای پشت پرده ای هم هست که از عالم غیب مشخص میشه، خواست خدا، اینا رو باید در نظر گرفت. لذا حالا نمیشه زیاد وارد این مقولات شد. در افتر
مورد پسند داور واقع بشه، به نظرم این خیلی مهمه. حالا من سوالم این بود که تو مسائلی که فرمودید تو بحث صوت
و لحن،
تو مسائلی که فرمودید تو بحث صوت و لحن، همه داورا این مسائل رو توی داوریشون رعایت میکنن یا
ببینید این یه بحث
ابلاغ شده که مثلا
بله چالش جدی بود که در همین نشستی که حدود یک ماه پیش تقریبا، شاید قبل از رمضان بود مثل که، بله یکی دو هفته قبل از رمضان بود، در قم داشتیم برای بازبینی آیین‌نامه. ما اونجا به عزیزان گفتیم که آقا اگر ما 100 تا آیین‌نامه دیگه هم تصویب بکنیم ولی داور مقید به اجراء مفاد آیین‌نامه نباشه چه فایده‌ای داره؟ من خودم دیدم در مسابقات کشوری داوری بوده که آیین‌نامه رو، یعنی فرم گذاشتن جلوش، یه خط اینجوری کشیده، برای خودش 4 تا مطلب نوشته و رو آیین‌نامه خودش داوری کرده. خب این یه چالش جدیه که قرار شد از این به بعد از داوران تعهد گرفته بشه که نسبت به آیین‌نامه‌ای که الان مصوب شده پایبند باشن و همین رو عمل کنن. حالا اینجا یه اشکال پیش میاد که ممکنه برداشتی که بنده از یه بند آیین‌نامه دارم با برداشتی که داور دیگه داره متفاوت باشه. هر دو بخوایم که اجرا بکنیم، یعنی هر دو واقعا پایبند باشیم به آیین‌نامه، اما این تفاوت در برداشت‌ها رو چگونه اصلاح بکنیم؟ قرار بر این شد که یک شرحی بر آیین‌نامه نوشته بشه و یک ویدئوی آموزشی هم گذاشته بشه کنار این شرح و در اختیار همه داوران استانی و کشوری قرار بگیره که آقا وقتی میگیم قدرت تنقیم، قدرت تنقیم پارامتراش ایناست، 1 2 3 4 و یکی یکی با مثال و با شرح توضیح بدیم که دیدگاه ها نزدیک بشه. این کاریست که برای اولین بار داره تو کشور قرار اجرا بشه که تو همین یکی دو ماه آینده اون ویدئوی آموزشیش هم آماده میشه، تو بخش صوت و لنش قرار شده بنده انجام وظیفه بکنم و همون چیزایی که تو کمیسیون تصویب شد رو شرح بدیم، همه داوران بر اساس همین در واقع پارامترها داوری کنن که انشالله در سال آینده دیگه اختلاف سلیقه و اختلاف نظر به وجود نیاد در مسابقات. امیدواریم که این عام محقق بشه.
آقا می‌خواستم امروز هم در خصوص بحث داوری صحبت کنه اگر امکان داره، حالا تو جلسه تخصصی بعد از ظهر یا مثلا هر موقعی که وقت شد.
طوری نیست، من میتونم آیین‌نامه لهن رو اینجا من چون گفتن امروز تو بخش نیمروز بیشتر بله افرادی هستن که خب حالا یه مقدار آشناییشون کمتر است با مباحث صوت و لهن، بیشتر کلیات گفتیم، اما بعد از ظهر میتونیم کل آیین‌نامه لهن رو، آنالیزش رو، مثلا همون چیزی که میخوایم الان برای اوقاف شرح بدیم همینجا توضیح بدیم که هر کدام از این پارامترها چی هست، چگونه باید امتیاز داده بشه و یه سری فایل های صوتی هم من به خودم آوردم که انشالله بعد از ظهر خدمت شما هستیم پخش میکنیم.
استاد شاید هم
از قسمت دوم روز. بله
استاد ببخشید، آیا در کشورمون در قسمت حالا عزیزانی که در بحث مسابقات دارن فعالیت میکنن، آیا کسی رو به عنوان مثلا نفر اول صوت و لحن آیا قبول دارن که مثلا این شرح رو میخواد بده؟ همه اتفاق داشته باشن یعنی
اینجا بحث نفر اول دوم مطرح نیست، بحث اعضای کمیسیون مطرحه و مسئولیتی که بر عهده افراد بوده. ببینید مثلا توی کمیسیون صوت و لحن در قم بنده مسئول این کمیته بودم، این شرح به عهده بنده گذاشته شده، اگر کسی دیگری مسئولیت رو قبول میکرد حتما به عهده اون میذاشتن دیگه. اینجا مهم نیست که نفر اول دوم بیر، ما الان اون کاری که میکنیم مصوبه یک کمیته رو که 5-6 نفر از افراد ممتاز بودن در این کمیته و تحت عنوان آیین‌نامه اومده، من همون مذاکراتی که در کمیته شده رو میخوام شرح بدم و توضیح بدم، یعنی مورد تایید 5-6 نفر هست این صحبت ها. حالا اینجا که نفر اول دوم اینا مهم نیست دیگه که کی بیاد صحبت کنه. اگر مثلا این مسئولیت این کمیته مثلا با استاد ابوالقاسم بود احتمالاً ایشون میمدن این صحبت ها رو میکردن.
و یک سوال دیگه، آیا در مسابقات نظر شما این است که هیئت داوری مثلا در مسابقات کشوری اوقاف یک هیئت داوری باشه هر سال یا اینکه نه تغییر پیدا کنه؟
من اعتقادم اینه که ما ترکیبات داوریمون اگرم بخواد تغییر بکنه باید 5 سال یه بار تغییر بکنه با عمر آیین‌نامه. یعنی یه آیین‌نامه ری که ما الان وضع کردیم مثلا 5 سال قبل و کمیته‌ای که از عزیزان تشریف داشتن، آقای استاد ابوالقاسمی بوده، بنده بودم، آقای دکتر رضیی بوده، آقای دقاقله بوده، آقای لیایی بوده، سرکار خانم جمالی بوده، حالا یکی دو نفر دیگه هم بودن یادم نیست، 5 سال قبل در قم همین کمیته تشکیل شد، آیین‌نامه مسابقات تغییر کرد. خب باید همین ها که توجیه بودن نسبت به آیین‌نامه حداقل این 5 سال با پایان عمر آیین‌نامه بعد تو ترکیبات می بودن، نمیگیم حالا همه چون بالاخره 7-8 نفر بودن، حداقل هر سال یکی دو تا از اینها. ولی ما میبینیم در همین 5 سال کسایی در لحن داوری کردن که نه در اون کمیته بودن و نه اصلا قبول داشتن این آیین‌نامه رو. این اشکال کار اینجاست. حالا اعتقادم اینه که باز این 5 سال آینده که باز عمر این آیین‌نامه، چون بالاخره هر 5 سال یه باری باید آیین‌نامه ها بازبینی بشه، حالا یا تغییر میکند یا نمیکند. ولی به هر حال من فکر میکنم این ترکیبات نباید خیلی دستخوش تغییر و تحول بشه. اونو نه، اوقاف هم چیز تعهدی نمیده. اوقاف یه مقدار خب حالا بالاخره به لحاظ اینکه تعداد زیادی ما الان داور الحمدلله داریم در کشور، نوبتی عمل میکنه دیگه، مثلا یه سال این داور هست یه سال اون داور هست. حالا شاید به این جمع بندی برسن امسال.